حالتون چطور جناب سروش؟ خوبی دل الحمدلله، سلامتین انشالله. عذرخواهی میکنم مصدعتون شدم. عزیزی شما سلامت باشید. جناب سروش ترابی هستم، خبرنگار سپهر غرب، مزاحم همیشگی. عزیزی سلامت باشید. اگر امکانش باشه چند دقیقه رو وقتتون رو بگیرم جناب. ما داریم در خصوص معماری اصیل همدان و ویژگی های اون و در این حال در واقع وضعیت امروز و عدم توجه به این اصیل بودن معماری در شهر همدان و پیامدهای اون سوژه رو پیگیری می‌کنیم. مزاحمتون شدم چند دقیقه وقت شریف شما رو بگیرم اگر امکانش وجود داشته باشه. سلامت باشید ان شاء الله. استاد یک نمایی از معماری اصیل ایرانی و عناصر و ویژگی‌هاش رو به بنده بدید و بعد به معماری اصیل همدان بپردازیم که بعد بپردازیم به در واقع عدم توجه و پیامدهایی که به دنبال داشته. هستم خدمتتون.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که معماری ایران ریشه در تجربه و تفکر و اندیشه ایرانی داره.
بله.
یعنی در طول تاریخ ایرانیان با اون سابقه در عرض علمی و تخصصی که داشتن، شاید بگیم بعضی مواقع هم دچار آزمون و خطا شدن.
بله.
خیلی چیزها رو آزمودن، نهایتا خدمت شما به یک سری الگوها رسید.
بله.
استاد پیرنیا اصولی رو برای اینها تبیین کرد، یعنی من گفت معماری ایران این خصوصیات داشته.
بله.
یکی اینکه خدمت شما از مردم باز بوده.
بله.
یعنی خدمت شما تناسبات انسانی و مسائل فرهنگی و مردم شناسی درش رعایت می‌شده.
بله.
شما اگر دقت کرده باشید هر منطقه شما برید توی معماری گیلان، منطقه گیلان برید، کردستان برید، جنوب کشور،
بله،
هر جایی که برید می‌بینید که این معماری با اون فرهنگ با اون ملیت و با اون قوم کاملا هماهنگ.
بله. بلندتر صحبت میکنی استاد.
بله. بوم‌آور.
بله.
بوم‌آور به این معنیه که از مواد و مصالحی استفاده کردن که در عموم اون منطقه بوده.
بله.
یعنی به طور مثال همدان به خاطر اون سرمای شدید و خدمت شما از سنگی استفاده میکردن که اون سنگ مال خود همدان بوده.
بله.
اون در طبیعت میتونه مقاومت بکنه، خدمت شما برای معماری هم هر جایی دیگه اگر خاک داشته مثل کاشی کبیر، مثل یزد، مثل کرمان، اونجا اومدن چیکار کردن؟ معماریشون خشت و گلیه، یعنی نیومدن بگیم معماری سنگی ایجاد میکنن. شما چوب داشتن، معماریشون دیدی چوبیه.
بله.
پس بوم‌آور بوده و نمیداشتن که این مسائلی رو از جایی دردارن ببرن جایی دیگه استفاده کنن.
بله.
یکی خدمت شما بحث پیمونه. پیمون به معنی امروزه ما خدمت شما همون معنی سازه و خدمت شما عرضه بدارم اون استحکام بناست.
بله.
اینها برمی داشتن خدمت شما عرضم معماریشون رو طوری ساختن که شما نگاه کنید بعد الان بناهای اصفهان ما ۳۵۰ یا پرمسی جامعه اصفهان هست خدمت شما اون مسائل حالا یارشی و خدمت شما عرضه بدارم سازه‌ای و اینها رو چیکار میکردن؟ رعایت میکردن.
بله.
یکی هم خدمت شما عرضه بدارم به در از تناسبات و اینها بوده که همون نسبت هایی که توی فضا خدمت شما عرضه بدارم به کار میبردن مسئولش رو ساختن، بزرگش هم ساختن. وقتی که شما میکنید اینا کلیت و ساختارشون یکیه، فقط کوچیک متوسط بزرگ شدن که ما بهش پیمون بگیم، یعنی از پیمانه خدمت شما گرفته میشه. این اصولیه که آقای دکتر پیرمیان سال من افتخار شاگردیه آقای دکتر هم داشتم، حالا شما میگن داره اشاره هم بکنید که از شاگردان دکتر کریم پیرمیان
بله
پدر معماری ایران بودن، استاد دانشگاه تهران بودن و متأسفانه سالهای 77 اینطورا به رحمت خدا رفتن.
بله
حالا حتی شما تو اینترنت هم سرچ بکنید چون میخواید این خبرتون رو تکمیل بکنید.
بله.
حتی این صحبتهای من در مورد پیرمیان رو میتونید بردارید حالا کاملترش رو بیارید.
بله
محمد کریم پیرمیان
درسته،
این رو شما حواستون باشه.
بله
خب پس معماری ما این اصول برایش حاکم
درسته،
این اصول اومده رسیده به دوره اسلامی، یه دوره فاخری یعنی خدمت شما، و چون نزدیک هست به دوره ما، یعنی خدمت شما صفوی و زنگی و قاجاری و این حالی که شما وقت نگاه میکنید صفوی میاد به اوجی میرسه، بعد یواش یواش که ما حرکت میکنیم متاسفانه در دوره قاجار سبک و سیاق معماری خودشو داره، یعنی ما معماری دوره قاجار رو هم نمیخوایم رد بکنیم.
بله.
ولی دیگه خیلی در مسیر اون معماری گذشته ما دیگه به تغییرات پیدا میکنه و بعد در دوره پهلوی اول و پهلوی دوم مثلا ساختار معماری عوض میشه. یه نکته که وجود داره، چیزی که الان داره اتفاق میفته، بعضی مواقع شما دوستی یک کاری هر داری سب قلطه ولی یه سب و سیاقی برای خودش داره. ببینید گفتم قاجار با دوره صفوی متفاوت بود، ولی الان معماری قاجار ما قابل مطالعه هست.
بله
یعنی شما یه سری آثار فاخر هم از دوره قاجار می‌دارید.
بله
اما الان یه اتفاقی افتاده، ما نه دیگه اون معماری اصیل گذشته مون رو داریم، نه معماری صفوی مون رو داریم، نه قاجاری مون رو داریم، نه اتفاقاتی که حتی در دوره پهلوی اول و پهلوی بناهایی داریم مثل کوزه هنرهای معاصر.
بله
مثل ساختمان میراث فرهنگی خدمت شما کل کشور، مثل همین دانشگاه بوعلی همدان.
بله
مثل دانشگاه تهران، اینا آثار مثل کارهای سیمون.
بله
در آرامگاه بوعلی نادرشاه افشار، اینها کارهای فاخری هستن که در همین دوره معاصر ما انجام شد. یعنی میخوام بگم هر دوره برای خودش یک سبک و سیاق و معماری داشته که میشه که به هر دوره به یک افتخاراتی ما رسید. اما متاسفانه در چند سال اخیر یه اتفاقاتی افتاد، یکی از اتفاقاتش بود جنگ.
بله
ببینید جنگ خیلی روی کشور ما تاثیر گذاشت.
بله
ما بعد از جنگ تازه شروع کردیم به بازسازی جنگ، و وقتی شروع کردیم به بازسازی جنگ بعد از اون شما میبینید که یک سری کمبودها داشتیم، یعنی خدمتش شروع کردیم گفتیم آقا مسکن کم داریم.
بله
زمان آقای خاتمی اتفاقاتی افتاد، وام میدادن برای ساخت مسکن، بعدا اومد مسکن مهر شکل گرفت. این کارهایی که خیلی به صورت عجله و شاید بگیم بیشتر پشتوانه سیاسی هم داشت، که شاید بگیم خیلی علمی و مطالعاتی کار پیش نرفت، اینها اصلا اون شالوده اصلی معماری ما رو به هم ریختن. یعنی شما الان یک شهرهایی رو هستید که اینها هیچ گونه هویت معماری و شهرسازی ندارن.
بله
غیر از اون محیط زیست مناسبی هم ندارن، یعنی ما محیط زیستمون هم نابود کردیم.
بله
بعد شاهد شهری هستیم که دارای ساکنینی هست که آب ندارن.
بله
چطور میشه که با یک شهری آب نداره؟ پس این نشون میده که اصلا ساختار این شهر یا تجمیع جمعیتی در این نقطه اصلا غلط بوده.
بله
یعنی ما رفتیم جمعیت رو در یک نقطه جمع کردیم که حواسمون نبوده که این در آینده آبش دچار مشکل میشه. باز امکان داره باز از این موضوع هم درس نگیریم، شروع کنیم به طور مثال همدان رو باز بزرگترش کنیم.
بکنیم،
جمعیتش هم بیشتر بکنیم. یعنی باید این اشتباهمون رو دوباره تکرار بکنیم. پس میخوام بگم که معماری ایران که بهترین شاخصه‌هاش خدمت شما عرضه بدارم، همون بحثی که آقای پیرنیا به صورت کلی، بعدن کسای دیگه اومدن معماری ایران در سایه مهندس پیرمیران که سایه دارا به زیبا اومدن به طور مثال گفتن آقا معماری ایران دارای شفافیت یا ترانسپرانسیه. خدمت شما عرض دادم، بعد اومدن گفتن که معماری ایران بر اساس نور و سایه. حالا اینها بیشتر شاخصه های معماری حاشیه کبیر هست، مطالعاتمون بیشتر توی ایران در حوزه معماری کبیر بود. بله. و اگر میخوام بگم که اساتید بزرگ هم اومدن شاخصه هایی رو برای معماری ایران تعریف کردن. اما به صورت خلاصه بخوام بگم معماری ایران دارای هویت، شاخصه و خدمت شما سبک و سیاق خودش بوده. یعنی شما هر جا برید میتونید نام ببرید، حتی نشون آقا این بنا میگن آقا این مال ایرانه.
بله.
نمیگن این مال پاکستانه، نمیگن این مال عربستانه.
بله.
پس این هویتمندی خیلی مهمه. ولی الان شما ساختی شهر ما تبدیل شده به آپارتمان نشینی، آپارتمان. آپارتمان رو هر جا باید نشون بدی، اولا میگن که بدترین شیوه معماری رو شما انتخاب کردید، بحث آپارتمان نشینی بدترین شیوه زندگیه.
بله.
بعد حالا امکان داره این بدترینه در کشورهای دیگه هم تکرار شده باشه.
باید.
حالا در مورد این بدترینه من برای شما جا قرار توضیح بدم، میگم شهرمون بی‌هویت شده. حالا شهرهایی که تک مدل شدن، حتی شما این کشورهای غربی که حتی کارهای طراحی و معماریش رو به غربی افتاده بودن، اینا شهرهاش رو یه تعریف داره. یه بخشی ویلایی نشینن.
بله.
یه قسمتی شما مجتمع هایی رو دارید مثل مجتمع سعیدی و اینها که شهر همدان دارید، یه بخش بسیار زیادشون هم که بلند مرتبه و آسمان خراش هم.
بله.
چیزی به عنوان کوچه 10 متری این ور و اون ورش آپارتمان باشه اینا نداره.
بله.
شما کوچه های 10 متری بکشید 5 طبقه این ورش بسازید، 5 طبقه چنین چیزی ندارن. اون کوچه 10 متری هاشون ویلاییه، 1 یا 2 طبقه.
بله.
که من قبلا هم تو مصاحبه همون گفتم، یعنی ما شهرمون رو که به قطعات جنوبی و شمالی تقسیم کردیم که قطعات شمالیمون مشکلات عدیده ای از نظر بخوام بگم که زبانی، فرهنگی، حتی مسائل شرقی مشکل داره.
بله.
شهرمون کردیم یه سری قطعات جنوبی یه سری قطعات شمالی.
بله.
آره نمیدونم این غلطه رو تاکی میخوای ادامه بدیم. روی حساب ما شهرامون حتی به فرض شما اسمان هم به این اعتباره افتاده، یزد هم به همین اعتباره افتاده. چرا؟ چون هیچ وقت تفکر نکرد مبتنی بر عقلانیت تصمیم نگیرید. همینطوری اومدیم خدمت شما عرضه بدارم به جای روزمره کارامون بردیم جلو، حتی خطاها و غلطهامون رو نیومدیم شناسایی کنیم، اون غلط هامون رو خدمت شما اصلاح کنیم. ما الان به راحتی میتوانیم با این سیاستی که دولت داره ما بگیم شهر همدان با همین اندازه باقی بماند.
بله.
و شروع کنیم الگوی ساخت شهر همدان رو تغییر بدیم، یه سری بناها و واحدهایی رو اضافه میاریم برای اونا که مستقرن استفاده بکنن و در نهایت یه قدر رو اندازه هم برای شهر تعریف کنیم. بگیم همدان به طور مثال پذیریش دیگه بیشتر از 550,000 نفر نیست، دیگه ما بیشتر از این نمیتونیم گنجایش داشته باشیم. چون اگر این کار نکنیم تمام زیرساختهای زیست محیطی و مسائل اقلیمی و جغرافیاییمون همشون به هم میریزه.
بله. شرایط شهر همدان رو در این بین استاد اشاراتی داشتید به بحثا، ولی میخوام به صورت تخصصی در مورد شهر همدان هم صحبت بکنید و پیامدهای عدم توجه به اون شاخصه های معماری و اینکه همدان
عکسی داریم.
بله.
بهش میگن که عکس هوای سال 1335.
بله.
این عکس هوای سال 1335 در حدود 180 شهر ایران.
بله.
این محدوده به عنوان محدوده تاریخی تعریف شده.
بله.
حالا عکس سال 1335 که نگاه میکنید در همین یه منطقه خیلی وسیع منطقه جولان.
بله.
منطقه جولان که چسبیده به حکمتانه.
بله.
یعنی میخوام بگم این وسعت وسیع منطقه تاریخی که خدمتتون عرض کردم، ما همه‌شون می‌ذاشتیم کنار. اون موقع ما کاری با اینها نداشتیم.
بله.
ولی حداقل این منطقه جولان رو حفظش می‌کردیم. و از ما تمام بناهاش باقی مانده بود و مرمت شده بود. یعنی شما گفتی اما باقی تاریخی همدان یه مسافری گردشگری چه داخلی چه خارجی من بود، اما برو منطقه جولان ما رو ببین. یعنی دیدم در اون پیچه های قدیمی همدان قدم میزد، اون خونه ها رو میدید، اون خونه ها رو با همه رو تبدیل کردید به هتل و فضاهای گردشگری. بهادان یاد اتفاق
بله.
یعنی یه قسمت از اون بافت قدیمه رو حفظ کردم. حالا میخوام بگم که بوجش که میشه خدمت شما عرضه بدارم، جولان که از بین بردی.
بله.
بازارم که در سال همون 1301 و 2 که این شیشتا خیابون رو کشیدن بخش بسید از بازار که از بین رفت.
بله.
در همین چند سال اخیر هم اومد به طور مثال میدان امام یک معماری تاریخی داره.
بله.
و اون بستر سخت میراث فرهنگی و سخت تاریخی اومد این بسترش موزه ساخت.
بله.
یعنی شما هر گونه ساخت و ساز در منطقه تاریخی در اون منطقه در بستر تاریخی ممنوعه.
بله.
حالا چطور میشه آقا میای موزه میسازیم 14 میلیارد هم براش خرج میکنیم؟ یعنی ببینید اصلا معنی و مفهوم بازآفرینی رو نمیدونیم، بعد خودمون با دست خودمون داریم اصلا بافت رو چکار میکنیم، اصلا تخریب میکنیم. جولان به یه نحوی الان شما نگاه کنید هر بنای قدیمی که در همدان بوده مشکل داشته، یعنی در معرض تخریب بوده، یعنی سوت بوده، بلافاصله تخریبش کردن با لودر رو دادن خاکش هم بردن.
بله.
در حالی که تو این دنیا این بنا رو چیکار می‌کنن؟ مرمتش می‌کنن. شما اگر باغ نظری عکسای قدیمیش رو داشته باشید، این بناش اصلا یه بنای مخروبه باغونه.
بله.
اما مرمتش کردن همه شده باغ نظری، شده اداره میراث فرهنگی.
بله.
یعنی یه علمی ما داریم تحت عنوان علم مرمت. حالا خانه نراقی ها همینطوری موزه داره از بین میره.
بله.
اون باید تملک بشه، مرمت بشه و اون خانه نراقی ها به عنوان یک الگوی بسیار زیبا در کنار خیابون شریعتی هم هست. اون رو ما به گردشگرها، توریستا و مردم همدان به نمایش میدیم. یعنی میخوام بگم که شرایط همدان با اتفاقاتی که در این چند سال اخیر افتاد، سه تا ساختمانی که توی محله کبابیان تخریب شد، یا بناهای تاریخی مدارس مختلف تاریخی مون رو می‌بینی به مزایده می‌ذارن برای فروش، یا این خونه اقبالیان که برای جهان نما خدمت حتی ثبت میراث فرهنگی هم شد دارن تخریبش می‌کنن. یعنی ما میگم همدان داره به ناکجا آباد میشه، مثلا یک آینده اسفناکی داره. این وضعیت موجود همدان که خدمت عرض کردم.
دست شما درد نکنه استاد، ممنونم از توضیحات خوبتون، استفاده کردم، پیروز و بلند باشید انشالله. امری با بنده ندارید؟ موفق باشید. چشم، حتما میفرستم استاد. متشکرم، خدا نگهدار شما باشه. خدا.